ساعت 14 اینجا جام جم پخش شبکه رادیویی تهران. ظهر پنجشنبه شما شنوندگان گرامی و ارجمند بخیر. امیدوارم تا این لحظه از روز پنجشنبه رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید و همچنین اوقات و لحظات بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران به اتفاق همکارانم در بخش دوم برنامه ها همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو تهران هستیم تا ساعت 22 در 23 روز خرداد ماه 1398. امیدوارم که تا پایان این بخش ما را همراهی بفرمایید. اما از این لحظه به اتفاق شما عزیزان شنوندگان محترم همراه میشیم با برنامه بربلندای همت.
خیلی میان به من میگن چه شکلی درآمدمون افزایش بدیم، چی کار بکنیم که ما ثروتمون افزایش بده.
این مسئله تولید همین بود که خب تولید بیشتری لازم بود انجام بشه.
من از دوران راهنماییم بود که علاقه من به بحث مؤثر بودن در جامعه
درها باز باشه برام. یک تصمیم عجیب غریب بود ولی نهایتا خیلی تصمیم خوبی بود.
جنبه اقتصادیش هم برای من بود. عرض کنم خدمتتون که اون علاقه ای هم که خودم داشتم هم برام خیلی مهم بود که بخوام اون کار انجام بشه.
سمیمی با کارآفرینان و صاحبان سرمایه. بربلندای همت.
بسم الله النور. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه بربلندای همت. برنامه پنجشنبه ها ساعت 14 هر هفته تقدیم شما میشه. واسه اگه علاقمند هستید این برنامه یا برنامه های دیگر ما رو بشنوید حتما به وبسایت ما رادیو تهران .ir و همینطور اپلیکیشن ایران صدا مراجعه بفرمایید و این برنامه و برنامه های پیشین ما رو گوش کنید. خب خانم ها و آقایان محترم، امروز در برنامه بربلندای همت مهمان بسیار عزیز و محترمی داریم که در استودیو حضور دارن. جناب آقای علی افسریان قربان، سلام و درود به شما. خیلی خیلی خوش آمدید به بربلندای همت.
سلام خدمت شما و عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای افسریان، شما متولد کدام شهر، کدام محله، کدام سال هستید؟
من در سال 1352 در تهران به دنیا اومدم و خب چون پدرم تقریبا زیاد خونه عوض کرد، بیشترین مدتی که میشه گفت موندگارترین جایی که بودیم جنت آباد تو بود، توی تهران. بله.
چگونه بود اوضاع تحصیلتون؟ درس خون بودید یا نه؟ چون بعضی از همون موقع به فکر کسب و کارن، فکر میکنن که باید یک کسب و کاری بالاخره رو نزن تو همون دوره تحصیلشون. یه وقتایم بعضی اصلا فکر میکنن که من باید حتما درس هم بخونم و خیلی جدی به این قضیه اهتمام دادن. شما
من قبل از اینکه این سوالو جواب بدم اجازه میخوام یک موضوعی رو اول بگم خدمت همه شنوندگانی که احتمالاً الان صدای من رو میشنون. چون این روزها تو حوزه کسب و کار کار خیلی سخت شده و اقتصاد ما شرایط تقریبا ویژه‌ای رو این روزها داره میگذرونه، من در ابتدای عرایزم میخوام اینو بگم که اگر شنونده ای الان صدای منو میشنوه که علی رغم همه اون چیزایی که ما میخوایم بگیم و این دوستان انجام دادن یا در حال انجام دادنش هستن، ولی متاسفانه واحدهایی که دارن نمیتونه خیلی خوب اداره بشه و یا نمیتونه خوب سوددهی داشته باشه. در ابتدا میخوام از همه اون عزیزان اول عذرخواهی کنم و بعد بگم که انقدر شرایط اقتصادی در کشورمون این روزا سخت شده که لزوماً همه این گفته‌ها شاید نقابل به کارگیری باشه و شاید من خدا به هم لطف داشته و این شانس بوده که یه مقدار قبلتر این کار رو شروع کردیم و شاید اگر ما هم میخواستیم تو این روزها کار رو شروع بکنیم شاید به این نتیجهی که الان رسیدیم نمیرسیدیم. این رو نیاز دیدم که بگم چون خب خیلی ها الان دارن این برنامه رو میشنون و علی‌رغم همه این چیزهایی که ما میخوایم بگیم و همه این کارهایی که ما میخوایم بگیم کردیم، اونها هم کردن و به نتیجه نرسیدن. میخوام بگم این خیلی تقصیر یک فرد یا خود اون مجموع ممکنه نباشه و شرایط بد ساختار بزرگ اقتصاد ما یه مقدار شرایط ویژه‌ای داره.
اجازه میخوام یه مقدار باهاتون مخالفت بکنم در این مورد، البته نه به شکل کامل چون شرایط اقتصادی رو طبیعتاً هممون درک میکنیم، فشار اقتصادی هست. فرمولی که شما در یک زمانی طی کردید تا به اینجا رسیدید، شاید امروز خودتونم بخواید الان دوباره همین فرمول رو طی بکنید جواب نده. بنابراین من احساس میکنم که بیشتر نیاز هستش که هر زمانه‌ای به شرایط خودش با فرمول خودش و هر آدمی با فرمول خودش، یعنی همین کسب و کار شما رو الان کسی بخواد راه بندازه، شاید مثلا سه نفر آدم مختلف سه تا مسیر متفاوت رو برند تا به موفقیت در اون حوزه و زمینه بخوام برسن. و خیلی وقتها هم خیلی از کسب و کارها و شغل‌هایی که شروع شده و به درآمد خوبی هم رسیده، یه وقتی از دل همین بحران‌ها اتفاق افتاده. اگرچه که انکار نمی‌کنیم که شرایط اقتصادی شرایط مطلوبی واقعا نیست، کسانی که قبلا تازه کارشون رو شروع کردن رو به جایی رسوندن این کار رو، الان شاید اونها هم روزگار خوب و خوشی رو تجربه نکنند. اما با این حال من فکر میکنم که هر زمانی و هر زمانه فرمول خودش رو داره. این رو هم باز بر اساس تجربه اندکم در اجرای برنامه بربلنده همت دارم عرض میکنم خدمتتون، به این دلیل که خدا رو شکر خداوند من توفیق داده و با خیلی از کارآفرینان این کشور من سعادت داشتم و گفتگو کردم. برای همین دوست دارم الان یواشاش رو شما بدونیم، ببینیم شما فرمولتون چی بوده، از کجا شروع کردید، سال... زمین خاکیتون کجا بوده.
من تو خلوش 24 سالم بود که با مدرک کارشناسی رشته مهندسی متالورژی جذب یکی از بزرگترین و خوشنامترین کارخونجات ریختگری ایران شدم. درست. اونجا بعد از فکر میکنم یک سال یا دو سال که کار کردم، خب چون یک شرکت خصوصی بود و ماها زیر ذره‌بین بودیم، تعداد مهندسین خیلی زیادی وجود نداشت که مثلا خیلی دیر دیده بشن. یک شرکت خصوصی بود که مدیر عاملش هم هر روز توی اون مجموعه 6 صبح سر کار بود و فوق‌العاده ایشون علاقمند بود به استعدادیابی.
چند سالتون بود شما؟
من 24 سالم بود.
24
سالم. اشتباه گفتم ببخشید. 24 سالم بود ازدواج کردم. 26 سالم بود که وارد به اصطلاح کارخونه ریختگری که عرض می‌کنم.
دو سال بعد از ازدواجتون وارد اون مجموعه
خدمت رفتم و بعد از خدمت سربازی تو 26 سالگی جذب اون مجموعه شدم. یکی دو سال که اونجا به عنوان مهندس تولید کار می‌کردم، من نمی‌دونم اسم آقای مهندس محمدزاده رو حالا اینجا دیگه آوردم، ایشون مدیر عامل مجموعه ما بودن و انشالله که هر جا هستن خدا بهشون سلامتی بده. من رو برای دو تا کلاس مدیریت تولید و مدیریت کارخونه فرستادن سازمان مدیریت صنعتی. من دو تا دوره اونجا دیدم و تقریبا میشه گفت دیگه از اونجا مسیر زندگی حرفه‌ایم شکل گرفت و تقریبا تا یه حدودی اون مهندسی کمرنگ شد و بیشتر علاقمند شدم به رشته مدیریت.
یه سوال بپرسم، آقای محمدزاده که ازشون نام میبرید، آیا نگران نبودن که خب من این نیروی با استعدادم رو از دست میدم اگه بفرستم بشین همچین کلاسایی؟
من لازم میدونم جمله‌ای که ایشون گفتن رو بگم. در توی یک کمیته فنی ما داشتیم که مدیر کارخونه وقتی که اون زمان توی اون شرکت بودن، به آقای محمدزاده که مدیر عامل بودن گفتن که حالا شما یک کلاس این جوان رو بفرستید، اول بره اون کلاس رو، بعد از چند سال کلاس بعدی رو هم میفرستیم. و ایشون یه مقدار این نگرانی رو داشت که حالا نیروهای جدید وقتی برن. جوابی که آقای مهندس محمدزاده دادن گفتن که این جوان اگر برای ما هم کار نکنه، وقتی یه آموزه هایی رو بره کسب بکنه، قطعا برای این مملکت یک جای دیگه ای مصرف میکنه، نهایتا یه جای دیگه ای به کار میبنده. و انقدر نگرش بالایی داشتن ایشون که ما رو میفرستیدن برای آموزش و فوق العاده روی آموزش حساس بودن که حتما نیروهایی که مستعد هستن آموزش ببینن. من بعد از اینکه دو تا کلاس مدیریت تولید و مدیریت عملیات رو رفتم سازمان مدیریت صنعتی دیدم، خیلی علاقمند شدم به رشته مدیریت. این بود که از ایشون اجازه گرفتم که من برای فوق لیسانس بخونم و در این حالی که اون وقت مدیر تولید شده بودم، خب فشار کار خیلی بالا بود، شاید روزی هلوش 10-12 ساعت ما مجبور بودیم توی کارخونه کار بکنیم، ولی من شروع کردم برای کنکور خوندن و حدوداً 3 سال طول کشید، یعنی فکر میکنم 28-29 سالم شد که رشته کارشناسی ارشد مدیریت رو دانشگاه علامه قبول شدم و 2-2.5 سال تقریبا رفتم فوق لیسانسم رو گرفتم. بعد از اینکه فوق لیسانسم رو گرفتم، خب میدونید رشته مدیریت یا مثلا رشته‌های مثل مهندسی صنایع، رشته‌ای که با کسب و کار کار داره، یه حسن خیلی بزرگی که داره اینه که زود میتونی شما آموزه‌هات رو به کار ببندی. مثل خیلی از رشته‌های علوم پایه یا رشته‌های دیگه نیستش که شما یه سری فرمول‌ها و یک سری موارد رو می‌خونی که به کار بستنش خیلی سخت هست یا خیلی کم فرصت به کارگیریش هست. رشته مدیریت نه، رشته‌ای هستش که شما هر آموزه‌ای داری، با توجهی که من خودم در اون زمان مدیر تولید شرکت اون ریختگری که درش کار می‌کنم بودم، خیلی زود میتونستم هر چی رو که یاد میگیرم بیام به کار ببندم. اگر جواب نمیداد، 2 روز بعدش که میرفتم سر کلاس از اساتیدمون سوال میکردم، این چیزی که شما گفتید مثلا اینجا قابل به کارگیری
نیست، عملی نبود،
عملی نبود، باز دوباره راهنمایی میکردن و خیلی این فرصت خوبی بود برای من که بتونم اونجا خودم رو ارتقا بدم. بعد از فکر میکنم هلوش 4-5 سال که من فوق لیسانسم رو گرفته بودم و داشتم کار میکردم، تصمیم گرفتم کار مشاوره ام انجام بدم. خودم برای خودم یه وبسایتی زدم و عرضم به حضور شما، اجازه گرفتم از آقای مهندس محمدزاده که من کار مشاوره ام میخوام، حالا این آموزه‌ای که اینجا کار بستم رو بگم. من خاطرم هستش که ما خیلی بحث میکردیم با آقای مهندس محمدزاده که بعضی وقتا میمدیم یه اقدامی انجام میدادیم تو این کارخونه که خب یه دفعه اون اقدام یا اون تغییری که ما ایجاد میکردیم واقعا، حالا من نمیخوام اغراق کنم، خب چون کارخونه خیلی بزرگی بود، در روز یه چیزی هلوش 60-70 تن شدن تولید میشد اونجا، یه اقدام کوچیکی که ما میکردیم بعضی وقتا میلیون ها تومن تغییر ایجاد میکرد، از هدر رفت میلیون ها تومن صرفه جویی میشد.
یه ذره مستقیم میتونی صحبت کنی راجعش؟ بله مثلا،
بله مثلا من خاطرم هست روی طراحی یه قطعه‌ای که اونجا سالها داشت تولید میشد، یه تغییری ما ایجاد کردیم، یه تغییری ایجاد کردیم، تقریبا روزانه بین 10-12 تن ذوب کمتر مصرف میشد. خب این عدد خیلی بالایی بود. یا مثلا راندمان خط رو میومدیم با یک کارهایی که انجام میدادیم، راندمان تولید خط مثلا در روز 30-40 فرم یا 30-40 قطعه بیشتر تولید میشد در یک خط ثابت. میومدیم یه پرتایی که ناشی از بعضی وقتا کار اضافه بود، دیده نمیشد یه جا، بعضی وقتا ممکن بود شما در یک فرایند 1 دقیقه 5 ثانیه رو حذف کنی و اون 5 ثانیه در 540 دقیقه که این خط کار میکرد، در هر 1 دقیقه اون 5 ثانیه که حذف میشد، یه زمان خیلی زیادی سیو میشد. و بعد حساب میکردیم، میرفتیم پیش ایشون میگفتیم ببینید ما مثلا اینقدر ثروت ایجاد کردیم، اینقدر مثلا جلوی هدر رفت
و این تحصیلات آکادمیک یعنی به کمک شما اومد که راندمان کاری اون کارخونه که کارخونه بزرگی هم بوده،
بله بله،
بتونید شما راندمانش رو افزایش بدید.
دقیقاً این دو، این چیز دو سویه هم داشت. خب هم کارگری که اونجا کار میکرد میدید و لمس میکرد این رو، به هر حال با افزایش راندمان آکوردی که بچه‌ها می‌گرفتن بیشتر می‌شد و خود ایشون این موضوع رو می‌دید. و همیشه من چالشی که داشتم با ایشون که مسیر زندگی ما از اینجا به بعد دوباره یه تغییری داد توش، این بود که می‌گفتم خب من آقای مهندس اومدم اینجا یه تغییری ایجاد کردم و اینقدر سود برای شرکت ایجاد کردم، من کجای این باید دیده بشم؟ خب به هر حال شرکتی که بزرگ است، تعداد نفرات زیادی هم داره، این بود که یک نفر رو شما بخوای بیای خارج از ضوابط یه پرداختی بهش داشته باشی یا یک مثلا چیز اضافه، یه مقدار سخت بود توی شرکتی که مثلا 400-500 نفر دارن کار میکنن. همیشه این چالش رو داشتیم. من یک بار مثال زدم برایشون، گفتم من توی شمال توی نمک آبرود با خانواده‌ام نشسته بودم، یه فکری زد به ذهنم، اون فکر رو هفته بعدش که اومدم سر کار اجرا کردم و باعث سوداوری اینجا شدم. آیا اونجایی که من نشسته بودم با خانواده‌ام کسی به من میگفت به اون کارخونه فکر کن یا به اون خط تولید فکر کن، نه من خودم فکر کرده بودم، ولی اونجا که کسی برای من نه اضافه کاری رد میکرد نه چیزی. خب این کجا دیده میشه؟ همیشه این چالش ها رو با هم داشتیم و ایشون هم همیشه جواب خیلی خوبی میدادن. من الان میپسندم این جواب. میگفتن ببینید فراموش نکنید که شما بر اساس یک سری فرصت یا یک سری شانس یا هر چیز دیگه‌ای که بوده اومدید در یک باغ بزرگی باغبون شدید. حالا این باغ چون بزرگ هست، کوچکترین فکر یا جرقه یا تغییری که ایجاد میکنه به واسطه ای که این باغ بزرگ هست راندمان خیلی زیادی ایجاد میکنه. اگر شما در یک باغی بودید، یک باغچه کوچیکی بودید، ممکنه همین هنر باغبونی هم داشتین ولی نهایتا یه مقدار کمی میتونستید ارزش افزوده ایجاد بکنید. یک مقدار اینم بذارید پایین حساب که در یک باغ بزرگی مدیر تولید شدید و حالا اگر یک ایده ای به ذهنتون میزنه، خب سهم اون باغ هم زیاده، یعنی
چون در شکل کلان داره اجرا میشه ناگهان نمود خیلی بیشتری پیدا میکنه.
من میپسندیدم این جواب رو، درست بود، ولی باز قانع نمی‌شدم. اینکه قانع نمی‌شدم این بود
چرا؟ چون ملموس نبود تو زندگی خودتون، نمی‌دیدید نتیجه اون فکری کردید
تو زندگی. وقتی من می‌دیدم مثلا میگم در یک روز 10 تن ذوب سیف کردم ولی سر ماه من خیلی تغییری توی اون در زندگی شخصی خودم نمیبینم، به این خاطر بود که واقعا دیگه خسته شدم از این که برای کسی کار بکنم.
خب البته من هم الان دارم نگاه میکنم، حق میدم، من میگم که آقای افسریان در یک مجموعه هست، یه ایده میده که باعث افزایش بهره‌وری کارخونه میشه و میتونسته همون ایده رو نده، همینجور کارشو بکنه و چیزی که ما اصلاح میکنیم بهش زندگی کارمندی، که بیاد کارتشو بزنه اونجا، کار روتینش انجام بده، نه هیچ خلاقیتی نه هیچ حرکت اضافه‌ای. طبیعیه که انتظار داریم که صاحبان اون مجموعه وقتی یک همچین اتفاق میفته این رو در قالب یک پاداش، در قالب یک ولو هدیه ببینن و این توقع شما به نظرم توقع نابجایی نبود. البته خب احتمالاً دست دوستان هم بسته بوده.
البته من نه، بذارید اینجا اینم اصلاح کنم بگم که پاداش و هدیه هم اتفاقاً بود،
نه برای این خلاقیت،
برای این خلاقیت هم بود. اما من چون یک آدمی بودم که یه مقدار تو ذهنم، خب این دو تا چهار تایی که برای مجموعه میکردم تو ذهن خودم هم میکردم، قانع نبودم به اون.
درست.
من مسافرت خارج از کشور ساعت در سال 4-5 تا مسافرت میرفتم، فضایی که به من داده بودن برای اینکه درسمو بخونم، پاداشی که میگرفتم برای این کارا، اما این منو قانع نمیکرد و هی میبرد به این سمتی که باید یه کاری بکنی که این ملموس بشه برای خودت. چرا شما باید زندگی کارمندی داشته باشی؟ این بود که بعد از 4-5 سال که دیگه درسم تموم شد و
کار همینجا نگهش داریم، این که شما بعد از 4-5 سال فکر می‌کنم عزم می‌کنید که از اونجا بیاید بیرون، ولی یه فاصله کوتاه بگیریم از اتاق فرمان و بعد ببینیم که چه اتفاقاتی براتون رقم خورد.
تجربه ها، موفقیت ها، شکست ها، عشق ها و لبخند ها بر بلندای همت.
خب آقای علی افسریان صحبت میکردیم که کار خودشون رو ممال مدیر تولید در یکی از شرکت‌های بزرگ ریختگری انجام میدادن، ولی خب بعد از به هر حال یه مدتی شما احساس کردید که باید بیاد بیرون از اون مجموعه. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟
خاطرم هست اول رفتم پیش مدیر کارخونه و این موضوع رو مطرح کردم، گفتم که من میخوام از مدیر عامل اجازه بگیرم که اگر ایشون موافقت بکنن من دیگه برم برای خودم کار بکنم. مدیر کارخونه وقتم به قول معروف موافقت کردن، گفتم بسیار خوب، من مطرح میکنم ولی شما از اونجایی که خودتون خیلی از مسائل رو با مدیر عامل مطرح میکنید بهتر خودتون این موضوع رو مطرح کنید. و رفتم، خاطرم هست رفتم خدمت ایشون و اجازه گرفتم ازشون، گفتم که من فکر میکنم دیگه الان در شرایطی هستم که بتونم برای خودم یک کسب و کاری داشته باشم و چون پیشنهاد داشتم از چند جا برای کار به اصطلاح شراکت، من فکر میکنم مسیر زندگیمو اگر از اینجا تغییر بدم خب قطعا به نفع خودم خواهد بود، ولی اگر شما اجازه ندید هیچ مشکلی نداره، من میمونم. که ایشون هم گفتن نه، منم فکر میکنم اگر شما به قول معروف انقدر فکر کردید و انقدر مطمئن هستید که برید برای مجموعه کار بکنید که برای خودتون باشه، منم حرفی ندارم. اونجا بود که من اگر اشتباه نکنم سال 87 بود اومدم در جایی که در حال حاضر الان داریم کار میکنیم. اون موقع فکر میکنم 65 نفر 70 نفر تو این کارخونه‌ای که الان دارم کار میکنم کار میکردن و خب شرایط خیلی خوبی نداشتن.
یعنی شما یه کارخونه یا کارگاه آماده رو آمدید و متولی شدید که کارش انجام بدید.
یکی از دوستان من که حالا فکر کنم قبلا هم خدمت شما رسیدن، آقای فتح‌اللهی، به من پیشنهاد دادن، من برای ایشون کار مشاوره انجام میدادم، به من پیشنهاد دادن که ما شرکتمون در آستانه به اصطلاح تعطیلی هست و تصمیم گرفتیم جمع کنیم این شرکت رو، آیا شما میتونید بیاید کمک بکنید و دوباره احیا بکنیم این شرکت رو؟ من خاطرم اصلا خیلی تصمیم سختی بود برای من. از اونجایی که سخت بود خیلی فکر کردم، یک سال طول کشید تا بهشون جواب بدم، یک سال و نیم طول کشید و هنوز من در شرکت قبلی داشتم کار میکردم. فکر کردم و خب میدونید وقتی آدم یک شرایطی داره که توی 29 سالگی فکر کنم 29 سال 30 سالم شده بود، من خونه خودم رو داشتم، ماشین خودم رو داشتم، تو فاصله محل زندگیم تا محل کارم تقریبا یک ربع راه بود. عرض کردم به هر حال هم ماموریتم رو میرفتم، خارج از کشورم رو میرفتم، با درسم رو میخوندم، یعنی هیچ مشکلی نداشتم. حالا این که بیا یه دفعه یک شرکتی رو که تقریبا یک میلیارد تومان زیان انباشته داشت، این شرکت یک میلیارد تومان
به حساب سال
86
یک میلیارد اون موقع، یعنی الان مثلا کم کم بگیم 13-14 میلیارد تومان حداقل
زیان انباشته داشت و 65 نفر 70 نفر کارگری که داشتن کار میکردن. حالا یک نفر پیشنهاد میده که شما بیا تو اینجا شریک بشو. خب برای کسی که یک زندگی آرومی داره خیلی سخته این تصمیم گیری. از اونجا که انقدر مطمئن بودم به کار و میدونستم که این کار درست خواهد شد، یا علی گفتم و رفتم و کارو شروع کردیم. فکر میکنم در عرض 4-5 ماه که کار کردیم شرکت از حالت زیاندهی اومد بیرون،
یعنی از زیر صفر رسیدید به حداقل صفر
دیگه حداقل صفر بودیم و اومدیم بیرون. ولی انقدر سخت بود این مدت که در همین بهبوها بود که اون طرح یارانه های انرژی اومد و مثلا قیمت سوختی که ما مصرف میکردیم مازاد 10 تومن بود، یه دفعه شد 200 تومن. یک شرایط خیلی پیچیده سختی شد که باز خیلی کار پرتنش شد. من خاطرم هست یک روزایی بود که من صبح ساعت 5 از خونه راه میافتیدم، 1.5 ساعت راه میرفتم تا برسم به کارخونه، تا ساعت 6-7 کارخونه میموندم، مثلا 9 شب میرسیدم خونه. همسر من میگفت شما همیشه ساعت 3 بعد از ظهر خونه بودی، الان پس چرا این تصمیمو گرفتی؟ یعنی واقعا تحت فشار بود.
نگاه عافیت طلبانه یا همه شرایط موجود بوده دیگه، چرا
چه کاری بود که شما این کارو
پشت پا بزنید؟
حتی من خاطرم هست توی اون برهه یک سال دو سالی که انرژی به اون شکل شد و ما یه تغییر خیلی بدی خورد به ما توی کارخونجاتی که خب انرژی بر هستن مثل کارخونجات ریختگری، ما اینقدر پرتنش شد کارمون که یکی از شرکای مجموعه خیلی جالب بود، یه روز تو دفتر منو دید و به خنده گفت تو هم گیر افتادی. گفتم که چطور مگه؟ گفت من میدونم تو هم گیر افتادی و رود نمیشه بگی که نمیتونی کاری بکنی. و اون بنده خدا سهامشو فروخت تو همون دوره‌ای که من وارد شدم و ایشون یه مقدار سهامم بیشتر از من داشت، سهامشو واگذار کرد، گفت من میدونم این شرکت به یک سرنوشتی نمیرسه. خدا رو شکر انقدر خدا ما رو دوست داشت و لطف شامل حال ما شد و تلاشی که من میخوام بگم یه تیم تقریبا 40-50 نفره فکری که الان در کارخونه ما هست و تلاش کاری و زحمت هلوش 400 نفر پرسنلی که الان تو مجموعه ما کار میکنن، کار یدی میکنن. ما 453 نفر الان نیرو داریم که اولوش فکر میکنم 10% نیروهای فکری ما هستن که دارن کار مهندسی میکنن، سرپرستی میکنن. ما بقیه بچه هایی هستن که دارن زحمت میکشن توی خط تولید. مجموعه تلاش همه این بچه ها الان کار رو به جایی رسونده که ما اولوش 60% قطعاتمون رو صادر میکنیم.
درود نشون.
تعداد نفراتمون فکر میکنم نزدیک 10 برابر شده. این 453 نفر ماه پیش لیست بیمه ما بوده.
ماشاءالله.
و خدا رو شکر الان همه چی بعد از اون 7-8-10 سال برگشته به شرایطی که واقعا راضی هستیم.
اون شریکی که شما رو ترک کرد و میبینیدش هنوز؟
بله که دوستان ما هستش.
چی میگن الان بهتون؟
خب والا دیگه تو این زمینه سعی میکنیم زیاد با هم صحبت نکنیم چون چیزی خیلی لذت بخش برای ایشون نیست. البته ایشون هم یک کسب و کار دیگه ای رو شروع کرد که خدا رو شکر ایشون هم موفقه تو کارش، اما خب تو اون موقعیت ما رو ترک کرد.
مرد میدان‌های دیگری بودند.
بله بله، خدا رو شکر الان هم تو حوزه کاری که دارن موفق هستن.
خب یعنی الان شما حوالی 400 و خورده نفر اشتغال ایجاد کردید و این محصول دقیقاً چیه؟ محصول مشخصی تک بله، محصول بله، هستید بله، یا نه محصولات متنوعی؟
بله، محصول ما شبکه‌های چدنی که روی اجاق گاز قرار می‌گیره هست و هلوش 1100 نوع، یعنی 1100 تیپ مختلف قطعه هستش که
1100 قالب مختلف،
بله بله، داره تولید میشه که عرض کردم حدود 60% الان برای کشورهای ترکیه، ایتالیا، ازبکستان داره الان صادر میشه.
یعنی ما ممکنه یک اجاق گاز وارداتی داشته باشیم که اتفاقا صفحه چدنیش رو از ایران خودمون صادر کرده باشیم و بعد با صفحه چدنی ایران برگشته باشه؟
دقیقا، دو سه تا شرکت به اصطلاح هستن که دارن وارد میکنن به ایران، برند وارد میکنن، حالا من اگر بخواید اسمش هم میگم خدمتون
و... ترجیحاً نگیم بهتر، ولی بعدا به خود من بگید برام جذابه بدونم.
داره محصولات خود سناتور رو استفاده میکنه و ارزم وجود داخلی ها که عمدتاً، یعنی شاید بالای 80-90% کارخانجات داخلی که دارن اجاق گاز تولید میکنن از برند ما استفاده میکنن. من این نکته رو عرض بکنم که سال 80 و تقریبا 7-8 این محصول از چین وارد کشورمون میشد و
یعنی چی دلوشه 20 سال پیش؟
بله نه، فکر میکنم قلوش 10-12 سال
80 و 7
من پس اشتباه گفتم 10-12 سال پیش این محصول از چین وارد ایران میشد، ولی الان به هیچ عنوان دیگه از چین که وارد نمیشه هیچ. ما بخشی از بازار چین رو هم توی ترکیه گرفتیم، یعنی خیلی از شرکت‌های ترکیه‌ای که داشتن از محصولات چینی استفاده میکردن دیگه به واسطه نزدیکی راه و کیفیت کار ما اومدن و دارن از محصول ما استفاده میکنن.
خیلی هم عالی، چقدر مایه مباهات این خبرها و این حرفایی که شما میزنید. دوست دارم بدونم که چقدر از مواد اولیه‌ای که حالا برای چدن و اینا دارید استفاده میکنید وابسته به چیزهایی هستش که تحریمی هستن، تأثیری گذاشته هستن تحریم رو کار شما یا خیر؟
قطعا تحریم تأثیری گذاشته روی کار ما. ما از محصولی که داریم تولید میکنیم فقط یک قلم اساسی لعاب هستش که باید وارد بکنیم، اونم عمدتاً برای محصول صادراتیمون. چرا؟ چون تستایی که توی ترکیه از محصول ما میگیرن مواردی رو باید پاس بکنه که باید حتما اون لعاب رو ما وارد بکنیم. تقریبا توی کل محصول ما از نظر ارزشی 4-5% ارزش اون محصول قیمت تموم شدهش لعاب هست و از نظر تعداد کالایی یک قلم. و من فکر میکنم شما هیچ اقتصادی رو پیدا نمیکنید که همه اون چیزی رو که تولید میکنه در داخل خودش داشته باشه. قطعا خیلی از کشورها هم چیزی رو وارد میکنن، تبدیل به محصول میکنن، میفروشن و خب این تحریم هم اثر خودش رو گذاشته، ولی داریم کار خودمون رو میکنیم.
درود بر شما های افسریان و درود بر همتتون. ممکنه یک فرمولی در گذشته جواب داده باشه در آینده جواب نده، یا بالعکس اصلا هیچ آدمی مسیر شبیه آدم دیگر نیست، چون آدم ها با هم دی فرق دارن، زندگی ها با هم دی فرق داره، علایق، ارقا و و خیلی چیزهای دیگه در مورد آدم ها با هم دی متفاوته. ولی فکر میکنم یک درس کوچولو از زندگی شما من بخوام بگیرم برای خودم حداقل این هستش که آدم مقدار اون ساحل آرامی که توش نشسته رو وقتی میتونه ترک بکنه به دریا بزنه، و البته با همت، که همت هم چیزی نیستش که توی یه روز و یه هفته و یه ماه و یه سال بخواد حتما جواب بده، در دراز مدت جواب میده و شما نتیجهش رو دیدید و شیرینیش رو هم چشیدید. خیلی سپاسگزارم از شما از اینکه تشریف آوردید و این تجربه رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش می‌کنم،
با شما خدافظی میکنم، در پناه حق باشید.
سلامت باشید، ممنونم، متشکر.
زنده باشید. با شما دوستان شنوندم خدافظی میکنم، بر بلندای همت باشید.